رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح با وقت واشنگتن و 7:30 شام با وقت افغانستان است. امروز 25 اوت که برابر است با 15 ماه مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
رهایی 9 مسافر ربوده شده در ولسوالی جاغوری، قصر سفید و کانگرس در مداخله در امور مذاکرات با ایران هشدار داده است. و در خبری دیگر، صدر اعظم چین تعهدات کاهش الزامات حکومت را به تصویب تشبثات جدید تکرار کرد.
در کنار مشروع خبرها، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. عدالت خواهی خانواده دختری که چند قبل در تخار قربانی تجاوز جنسی شد. هشدار مجدد اوباما از کانگرس به خاطر عدم مداخله بر مذاکرات هسته‌ای ایران و همچنان استفاده گروه تندروان گروه اسلامی از مواد شیمیایی بر ضد نیروهای پیشمرگه. پس از شنیدن این همه مطالب در برنامه گفت و شنود امشب، برنامه کمپاین مبارزه با بیماری پولیو مورد بحث گرفته می شود. با رادیو آشنا باشید. اما نخست، محمد احمدی و من صفی حساس با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. مسئولین محلی در ولایت غزنی می گویند که از جمع 10 مسافری که صبح امروز در مسیر ولسوالی جاغوریان ولایت توسط افراد مسلح مخالف دولت روبوده شده بود، 9 نفرشان رها شده است. معاون سرپرست اداره محلی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مسافرین آزاد شده اکنون در مرکز شهر غزنی هستند. سفر بامیانی از ولایت بامیان جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
10 مسافر صبح امروز از مرکز شهر غزنی به هدف ولسوالی جاغوری این ولایت در حرکت بودند که در ساحه نانو و موغی در ساحات مربوط به ولسوالی قره‌باغ و جاغوری این ولایت توسط افراد مسلح ربوده شدند. حسن رضا یوسفی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، میگوید که ارگانهای امنیتی باید امنیت شاهراهای کشور را تأمین نمایند، در غیر آن مردم خود دست به اقدام خواهند زد. در حالی که معاون والی غزنی ربایندگان را افراد مسلح مخالف دولت میخواند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیتی رویداد را بر عهده نگرفته است. این در حال است که حدود 20 روز قبل 31 مسافر دیگر نیز در ساحه خاک افغان در ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط افراد مسلح نقاب پوش ربوده شده بودند. با وجود پادرمیانی متنفذین و راه اندازی عملیات گسترده سوی دولت در ولسوالی شاجوی ولایت زابل، اما تاکنون از سرنوشت این 31 مسافر خبری نیست.
عبدالرب الرسول سیاف، یک تن از سران جهادی افغانستان، میگوید هیچ قدرتی قادر به حذف کردن مجاهدین از صحنه سیاسی در این کشور نیست. او همچنان به گروه های دهشت افغان که با سوء استفاده از نام مجاهد و عالم دین دست به اختطاف شهروندان افغان میزنند، هشدار میدهد که با مقابله مجاهدین روبرو خواهند شد. خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا از هرات، با جزئیات بیشتر.
عبدالرب رسول سیاف، یک تن از سران جهادی، با انتقاد از مقام‌های حکومتی و دیدبان حقوق بشر گفت مجاهدین قاصب زمین و یا ناقض حقوق بشر نیستند. آقای سیاف همچنان از مبارزه قاطع مجاهدین با گروه‌های نوظهور چون داعش سخن زد.
ما قاصب نیستیم، ما فاتح هستیم. ما ناقض حقوق بشر نه، بلکه ناجی حقوق بشر هستیم.
این رهبر جهادی در ادامه گفت هیچ قدرتی در افغانستان توانایی حذف مجاهدین از صحنه های سیاسی را ندارد.
ما وارثین از این خاک هستیم، ما مدافعین از این خاک هستیم. مطمئن باشیم که کس شما را حذف کرده نمیتانه، کس شما را به حاشیه رانده نمیتانه.
همزمان فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، میگوید تجلیل هر ساله از این روز، آن هم توسط مردم، به افرادی که میخواهند بر علیه مجاهدین دسیسه کنند نشان میدهد که هنوز احساسات جهادی زنده است. با وجود تمام دسیسه هایی که برخلاف مجاهدین هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت میگیرد، باز هم نظریات و احساس ملت و خانواده های مجاهدین یکی است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرش در جریان سفر به عربستان سعودی دیشب مراسم حج عمره را در بیت الله شریف به جا آورد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با آقای عیاد مدنی منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه مکرمه دیدار کند و بعداً به منظور دیدار و گفتگو با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی عازم ریاض پایتخت آن کشور شد. رئیس جمهور غنی عصر شنبه همراه با هیئت امرش وارد شهر جده شد.
تاجران افغان به زودی از طریق راه آهن حیرتان مزار شریف اموال خود را به خارج از کشور صادر خواهند کرد. این مطلب را مقامات وزارت فواید عامه افغانستان گفتند. قرارداد حفظ و مراقبت و بهره برداری از این پروژه روز یکشنبه میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک کمپانی ازبکستانی در کابل به امضا رسید. سفیر ازبکستان در کابل گفت که کشورش در بخش ترانسپورت افغانستان را همکاری میکند.
بمبگذاری های دوگانه انتحاری در بیرون چند کلیسا در شهر لاهور پاکستان کم از کم 14 کشته و حدود 70 زخمی بر جا گذاشت. مسئولین شفاخانه گفتند که کم از کم 30 تن از زخمیان در وضعیت وخیمی می باشند. شاهدان عینی میگن که دو مرد مسلح یکشنبه تلاش کردند در مسیرشان به طرف کلیسا گلوله باری کنند، اما هنگامی که محافظین آنان را در مقابل دروازه متوقف ساختند، حمله کنندگان مواد انفجاری همراهشان را منفجر کردند. مقام ها میگویند که یک گروه تندرو متحد با طالبان پاکستانی مسئولیت آن حمله را ادعا کرده است. این خشونت باعث خشم مسیحیان شده که بعداً در اعتراض به آنچه ناکامی مسئولین حکومتی در حراست از آنها خواندند و جاده ها سرازیر شدند.
قصر سفید می خواهد که کنگرس مداخله در مذاکرات با ایران را در مورد توانایی های هسته‌ای تهران متوقف سازد. دانیس مکدونوف رئیس دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای به کنگرس هشدار داد که با تأخیر انداختن لایحه‌ای که مستلزم تصویب کنگرس برای هر نوع معامله با ایران در خصوص توانایی های هسته‌ای تهران است، ممکن تأثیر منفی عمیقی بر مذاکرات بگذارد. مقام های قصر سفید گفتند که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده لایحه پیشنهاد شده کنگرس را ویتو خواهد کرد. جان کری سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امروز برای یک دور دیگر مذاکرات با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به سوئیس سفر خواهد کرد.
فعالین سوری میگویند که حملات هوایی حکومت بر مناطق اطراف دمشق کم از کم 18 کشته که شامل کودکان است بر جا گذاشته است. مجموعه فعالین کمیته های هم آهنگ محلی و گروه نظارتی حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگویند که حملات هوایی امروز شهر دوما واقع در شمال غرب دمشق را هدف قرار داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که امریکا مجبور خواهد بود تا با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مذاکره کند. جان کری دلیل آن را به خاطر انتقال سیاسی در سوریه و یافتن راه‌های برای فشار بر بشار الاسد برای توافق در مذاکرات خواند. واشنگتن مدت زیادی است که تاکید دارد تا آقای اسد باید از طریق مذاکرات انتقال سیاسی برطرف شود. اما ظهور دشمن مشترک یعنی گروه دولت اسلامی به نظر می رسد تا اندازه موقف غرب را در قبال وی نرم ساخته است. آقای کری این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS امروز بیان کرد. جنگ داخلی سوریه اکنون وارد سال پنجم شده است. صدها هزار تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر بیجا شده است.
گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی است. شواهدی وجود دارد که بمب‌های خوشه‌ای کم از کم بر دو منطقه در لیبیا پرتاب شده است. گزارش امروز حاکی است که تا هنوز معلوم نیست که چه کسی این بمب‌ها را پرتاب کرده است. این گزارش اما خاطر نشان کرده است که نیروی هوایی لیبیا به تازگی دو محل را بمباردمان کرده است. اگرچه لیبیا استفاده از سلاح ممنوعه را رد کرده است. جنگ افزار خوشه‌ای به طور اتفاقی منفجر می‌شود و تهدیدی به غیر نظامیان است.
سفارت ایالات متحده در ریاض پایتخت عربستان سعودی و دو ماموریت دیپلماتیک در عربستان تمامی خدمات کنسولی خود را برای دو روز به خاطر نگرانی‌های امنیتی لغو کرده است. سفارت آمریکا می‌گوید که آن سفارت و نمایندگی‌های آن در شهرهای جده و دارهام به روزهای یکشنبه و دوشنبه به خاطر نگرانی‌های شدید امنیتی مشوره کنسولی فراهم نخواهد کرد. این سفارت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. این تدابیر بعد از هشدار سفارت آمریکا به روز جمعه اتخاذ شده است. آن سفارت اعلام کرده بود که معلومات در مورد تهدید تندروان جهت اختطافگران نفتی غربی به شمول آمریکاییان از میدانهای نفتی شرق عربستان در دست دارد.
حدود 2000 تن در مراسم تشییع جنازه یک زن در غرب آلمان شرکت کردند. آن زن که بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه در کنار مبارزین کردی می‌جنگید کشته شد. پلیس گفت که دوستان و فعالین کمونیست جسد ایفانا هوفمن 19 ساله را در شهر دیوسبورگ با قبرستان محل دفن وی انتقال دادند. هوفمن هفته گذشته هنگامی کشته شد که در صف واحدهای حراست مردمی نزدیک روسای تل تمر روس سوریه می‌جنگید.
لی کیکیونگ صدر اعظم چین یکشنبه تعهدات کاهش الزامات حکومت را جهت تصویب تشبثات جدید تکرار کرد. او گفت شمار تشبثات خصوصی ایجاد شده بعد از مساعی جاری در خصوص تسهیل روند ثبت تشبثات جدید دو برابر شده است. آقای لی این سخنان را صبح امروز بعد از نشست 11 روزه عقب درهای بسته در مراسم گشایش کنگره خلق چین بیان کرد. این نهاد قانونگذاری چین کار اندک یا هیچ کار در امور قانونگذاری ندارد، اما به حیث سکوی برای حزب حاکم کمونیست جهت برجسته ساختن اصلاحات پیشنهاد شده انجام می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک فیلم مستند جدید در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا به آن کشور می گوید که نیروهای روسی به فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین به روسیه کمک کرده است. این فیلم امروز در تلویزیون دولتی روسیه یک سال پس از آن پخش شد که هماپرسی پرسش برانگیز در کریمه منجر به جدا شدن آن جزیره از اوکراین شد. آقای پوتین میگوید که در این فیلم مستند نیروهای امنیتی روسی تلاش کردند تا با یانوکوویچ هنگامی تماس برقرار کنند که وی در داخل اوکراین از یک جا به جای دیگر در حال تغییر مکان بوده و در نهایت نیروهای روسی وی را به قلمرو روسیه منتقل کردند. و خبر آخر این که شنونده عزیز، تا لحظات یا دقایقی بعد برنده بهترین معلم جهان در مراسمی که در دبی همین لحظه برگزار است اعلام خواهد شد. در این مراسم عزیز رویش معلم و بنیانگذار لیسه معرفت افغانستان در میان 10 معلم برتر جهان است که با هم در رقابت هست. نتایج این مراسم در برنامه خبری بعدی اعلام خواهد شد، اما پیشتر از همه شما رویداد خبری و ورزشی را میشنوید.
در 41 رقابت جام جهانی کریکت سال 2015 وست اندیز توانست امارات متحده عرب را با تفاوت 6 ویکت شکست دهد و بعد دور دوم این رقابت ها راه یابد. امارات متحده عرب نخست با بیتینگ پرداخت، اما فقط 2 بازیکن این تیم توانستند نسبتاً خوبتر بازی کنند، در حالی که بقیه بازیکنان عرب با به دست آوردن کمتر از 14 دوش از میدان حذف شدند و در نهایت به تیم وست اندیز 176 هدف تعیین کردند. وست اندیز توانست این هدف را در 30.3 اوور باز دست دادن 4 بازیکن تکمیل کند. در رقابت 42 این جام پاکستان توانست ایرلند را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد. ایرلند که باز دست دادن تمام بازیکنانش در 50 اوور 273 دوش انجام داده بود، نتوانست در مقابل بتسمن های پاکستانی خوب بازی کند. بازیکنان پاکستانی هدف تعیین شده را در اوور 47 در حال تکمیل کردند که فقط 3 بازیکن آنان از میدان حذف شده بود. در نخستین بازی دور 1/8 آفریقای جنوبی با سریلانکا و بنگلادش با هند مساف خواهد داد. و اکنون خبر اقتصادی. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در آخرین روز نشست عمده اقتصادی سخنرانی کرد که به ارزش میلیاردها دلار کمک به سرمایه گذاری را به کشورش جلب کرد. رئیس جمهور مصر گفت که احیای مجدد آن کشور یک راه دراز و پرهزینه خواهد بود. آقای سیسی پیش از سخنرانی در این نشست سازمان دهندگان جوان مصری را روی استیج خواست تا در کنارش بیستند. رئیس جمهور مصر گفت که برخی ها به این فکر بودند که مصر مرده است، اما او گفت که کشورش تا ابد زنده خواهد بود و احیای اقتصاد مصر یکی از وظایف عمده اوست و کشورش به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد تا به 900 میلیون نفوس آن کشور زندگی مرفه فراهم گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارشی را از افغانستان آغاز میکنیم. پدر نیلوفر، دختری که حدود 4 ماه قبل در ولایت تخار قربانی تجاوز جنسی شد، در جستجوی عدالت برای دخترش به کابل آمده است. پدر نیلوفر میگوید وابستگان فرد متجاوز وی را و خانوادهش را به مرگ تهدید میکنند تا شکایتش را پس بگیرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در سال 2014 180 مورد تجاوز جنسی را دفاتر صاحبی این نهاد ثبت کرده است که اکثر قربانیان آن را دختران و پسران خردسال تشکیل میدهد. در این رابطه فوزی احسان از کابل گزارش دارد.
نوریدین، پدر نیلوفر، دختر خردسالی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، از دولت می‌خواهد که عاملین تجاوز جنسی بر دخترش را به کیفر برساند. نیلوفر که 2 سال سن دارد، حدود 4 ماه قبل در ولسوالی رستاق ولایت تخار توسط مردی به نام عزیز الله مورد تجاوز قرار گرفت. پدر نیلوفر که همه روزه به خاطر عدالت خواهی برای دخترش عقب دروازه های نهادهای عدلی و قضایی سرگردان است، میگوید از وقتی که قضیه تجاوز بر نیلوفر رسمی گردیده است، وابستگان عزیز الله فرد متجاوز وی و خانوادهش را تهدید به مرگ میکنند. آقای نوریدین که اکنون با خانوادهش فراری است و در کابل به سر میبرد، در صحبت با صدای امریکا در این مورد گفت:
دولت پرودو تازه رو آورده جا بندی کرده. مرا افراد اینمی عزیز الله نامی که مجرم است، فعلا که مجرم است که تجاوزی یک طفل یک مقام ده ساله را کرده، برادرای اینمی اودور و اودورزاده اینمی آدم 40 روز ناحق ناروا بدون هیچ چی مرا دوجا در زندان پرتافتند. اینا میخواین که یا عزیز الله را رضایت بتن یلا شوه، یا ایست که نورالدین نابود میکنین با امرای کل فامیلش. ببینی ما فراری هستم، ما 6 تا 7 تا طفل دارم.
آقای نوریدین از رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایه می خواهد که در مورد این جنایت بی تفاوتی اختیار نکنند و متجاوزین دختر 2 سالش را مجازات کنند.
خواستی ما همیست که همی طفل 2 ساله خودش را بیاره در برابر طفل ما بشانه. جناب رئیس جمهور صاحب، خودشان چی میکرده باشه؟ عزیز که طفل غریب مثل قد یک دانه گندم مرزش نداره پیشی رئیس جمهور، پیشی رهبر صاحب، پیشی دکتر صاحب عبدالله. همین مرا یک دفعه طلب کنم، همین طفل بیارم در حضور عام ببانم، قضاوت بکنم. باز همونجا مرا اگر ناحق بودم، مرا امرای کل فامیلم زیر موترش بکنن که بگه تو اصلا تو ولی نفوس ما بکارم ندارم.
نوریدین میگوید افرادی که در قضیه تجاوز جنسی بر دخترش دست دارند، افراد تفنگدار و زورمند هستند. به شمول عزیز الله فرد متجاوز، 3 تن به اتهام این قضیه بازداشت شدند. شیما قاسمی، وکیل مدافع نیلوفر، میگوید دوسیه این طفل به تازگی از تخار به کابل فرستاده شده است.
حال دوسیه نه از تخار به سارانالی آمده، مکرات آنوز نرسته. ما صرف یک نفرشان که از زلان نام دارد مطلعه هستیم که اونا رو دیروز در مرکز آوردن، در مرکز شده خود کابل. اون نفر دیگرشان دال معلومات آشد نکنیم که در پلو شرخی هستن، نظارت خانه هستن یا تاکر خانه هستن، نرفتیم.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید میکند که تفنگداران غیر مسئول و زورمندان در مناطق مختلف افغانستان که دولت هم در آن ساحات کنترل کامل ندارد، دست به خشونت و تجاوز جنسی بر کودکان میزنند. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این مورد میگوید
عنصر تفنگ و تفنگداری و زورمندی در این مسائل زیاد بوده، چرا که اگر حوزه تخار و بغلان و این حوزه را در نظر بگیریم، در این مناطق واقعا افراد تفنگدار و زورمندار خیلی زیاد شدند و یا توسط همسر تفنگ و تفنگداری همین عمل اجرا میکنند بنام.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در سال 2014 دفاتر صاحبی این کمیسیون نزدیک به 180 مورد تجاوز جنسی را به ثبت رساندند که اکثر قربانیان آن را دختران و پسران خردسال تشکیل میدهد. به گفته این مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر، ناامنی، فساد موجود در نهادهای دولتی و عدم پیگیری عاملین تجاوزات جنسی از عواملی است که باعث افزایش موارد تجاوز جنسی بر کودکان و زنان در این کشور شده است. آقای بیدار میگوید عاملین تجاوزات جنسی وقتی این جرایم را انجام میدهند، بر فساد موجود در دستگاه دولت حساب میکنند.
از 7 تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده ی رادیو آشنای صدای امریکا هستید. و ادامه گزارش ها می پردازیم. اداره اوباما بار دیگر از کنگرس ایالات متحده و قانونگذاران خواست تا به مذاکرات آمریکا با ایران وقت بدهند تا دیده شود که این مذاکرات به تاریخ 31 ماه مارچ که ضرب العجل ختم می شود به موافقه میان دو کشور خواهند انجامید یا خیر. این در حالی است که آقای کری بار دیگر با همتای ایرانی خود در سویز ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از همکارم لینا روزبه.
اداره رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر به کانگرس هشدار داد تا در مذاکرات ایالات متحده با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور دخالت نکند. دنیس مکدو رئیس دفتر رئیس جمهور یک نامه را به کمیته روابط خارجی مجلس سنا عنوانی از رئیس این کمیته ارسال داشت که در آن از آنچه تاثیرات عمیق منفی احتمالی یک لایحه در کانگرس روی مذاکرات در جریان حکومت ایالات متحده با تهران ذکر شده است یادآوری به عمل آمد. در این زمان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بر روز یکشنبه به سوئیس سفر کرد تا در دور دیگری از مذاکرات با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود شرکت کند.
ضرب العجل در حال نزدیک شدن است و طوری که می دونید ما پایان این ماه را میاد تعیین کرده ایم و باید درک کنیم که زمان حساس است. من به شما گفتن نمی توانم که ما قادر به رسیدن به موافقه خواهیم شد و یا به آن نزدیک هستیم یا خیر. یک دلیل آن که من به شما چیزی گفتن نمی توانم این است که ما برخی نظریات رهبر ارشد ایران را در مورد نامه‌ای که توسط 47 سناتور ارسال شده بود شنیدیم.
آقای کری بر روز شنبه در نشست بین المللی سرمایه گذاران در شرم الشیخ مصر صحبت کرد و از برخی پیشرفت ها در این مذاکرات خبر داد.
این مذاکرات از آغاز دشوار بود و جدی و به همین منوال باقی مانده است. ما برخی پیشرفت ها داشتیم ولی هنوز خلاهای مهم باقی است و تصامیم مهم که باید با ایران برای قابلیت پیشرفت در این روال اتخاذ گردد.
کری شمولیت ایران را در مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق نیز تایید نمود.
در رابطه با عراق ما کاملا از دخالت ایران در مناطق شمال شرق عراق آگاهیم و در این مورد با آقای عبادی صدر اعظم عراق نیز صحبت کردیم. او آن را رد نمی کند.
این در حال است که ایالات متحده و شرکایان یعنی گروه 5 جمع 1 که متشکل از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی می گردد خواهان نایل آمدن به چارچوب اساسات یک معامله با ایران برای کاهش برنامه غنی‌سازی یورانیم در بدل رفع تحریمات که باعث صدمات شدید بر اقتصاد ایران شده است هستند.
صدای آمریکا آشنای شما.
با آخرین گزارش این برنامه، در حالی که عملیات تهاجمی قوای عراقی به حمایت ملیشه‌های شیعه بر ضد گروه دولت اسلامی برای تسخیر مجدد شهر تیکریت ادامه دارد، حکومت خودمختار کردهای عراق میگوید که آنان شواهدی را در دست دارند که نشان می‌دهد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش بر ضد نیروهای پیشمرگه از سلاح کیمیایی استفاده کردند. گزارش در این مورد از خالد مفتون.
حکومت خودمختار کردها در عراق میگوید که شواهدی در دست دارد که نشان میدهد گروه دولت اسلامی بر ضد نیروهای پیشمرگه کردی از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. شورای امنیت منطقه کردستان به روز یکشنبه طی نشر اعلامیه ادعا کرده که یک انتحار کننده در ماه جنوری در شمال عراق از گاز کلورین استفاده کرده است. در اعلامیه همچنین آمده است که تحلیل و تجزیه‌ای که در لابراتوار صورت گرفته نشان می‌دهد که نمونه‌های از گاز کلورین در محل وقوع حمله انتحاری پیدا شده است. این حمله در جاده میان شهر موصل و سرحد سوریه صورت گرفته است. شهر موصل در تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد. ادعایی که از سوی حکومت خودمختار کردی در عراق صورت گرفته است تا حال از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در گذشته نیز گروه دولت اسلامی مظنون به استفاده از سلاح کیمیایی در عراق و سوریه بوده است. گاز کلورین یک ماده حامل خفقان است که بر اساس کنوانسیون سال 1997 میلادی از جمله سلاح‌های کیمیایی ممنوع می باشد. در این حال گزارش شده است که ملیشه‌های شیعه و قوای نظامی عراق روز گذشته نواحی قادسیه را مورد هدف قرار دادند. تصرف دوباره تیکریت به عنوان یک گام مهم به سوی شکست و عقب راندن گروه تندرو دیده می شود که بسیاری از نقاط شمال و غرب عراق را تحت کنترل خود درآوردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید که نظامیان آن کشور تلاش دارند تا محلات صنعتی را در تکریت به تصرف خود بیاورند.
هدفها ان تصل القطعات الى الحي الصناعي تمكنت من الوصول الى منطقه الهياكل.
هدف نیروهای عراقی رسیدن به محله صنعتی است. این نیروها توانستند به ساحات الدیوم و الهیکل برسند، اما نتوانستند به سبب نشانه‌زن‌ها و بمب‌های زیادی که در راه تعبیه شده بود به حومه محله صنعتی دست یابند. از نگاه نظامی نیروهای ما کاملا تکریت را محاصره کرده است و فرماندهان نظامی به خاطر جلوگیری از تخریب وسیع و تعمیل تلفات ملکی لازم دیدند تا انتظار بکشند و شهر را در محاصره نگه دارند.
در این حال یکی از علمای دینی در منطقه در مورد گروه دولت اسلامی میگوید
تقدمت هذه جموع المؤمنین،
این گروه قادر به پیشروی به سوی اهداف خود برای آزاد ساختن تمام مناطق صلاح الدین از شر گروه دولت اسلامی بوده که این کشور را تخریب کرده است.
تکریت مرکز ولایت صلاح الدین بر کنار رود دجله حدود 130 کیلومتر در شمال بغداد موقعیت دارد.
شده خبرها. مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند که از جمع 10 مسافری که صبح امروز در مسیر ولسوالی جاغوریان ولایت توسط افراد مسلح مخالف دولت رو بوده شده بودند، 9 تنشان آزاد شده است. عبدالرب رسول سیاف یک تن از سران جهادی افغانستان میگوید هیچ قدرتی قادر به حذف مجاهدین حسنه سیاسی این کشور نیست. او این اظهارات را در گرد همایی در هرات بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرش در جریان سفر به عربستان سعودی دیشب مناسب حج عمره را در بیت الله شریف به جا آورد. تاجران افغان به زودی از طریق راهان حیرتان مزار شریف اموال خود را به خارج از کشور صادر خواهند کرد. بمبگذاری های دوگان انتحاری در بیرون چند کلیسا در شهر لاهور پاکستان کم از کم 14 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. قصر سفید میخواد که کانگرس مداخله در مذاکرات با ایران را در مورد توانایی هسته ای تهران متوقف سازد. والین سوری میگن که حملات هوایی حکومت بر مناطق اطراف دمشق کم از کم 18 کشته که شامل کودکان است بر جای گذاشت. و وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا مجبور خواهد بود تا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مذاکره کند. جان کری دلیل آن را به خاطر انتقال سیاسی در سوریه و یافتن راههایی برای فشار بر بشار اسد برای توافق در مذاکرات خواند. این بود خبرها. به حال برنامه گفته شنود خبر عطر.
گفت و شنود
خبر اتر.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم
عاشق الله رحیم زایی.
با برنامه امشب گفت و شنود و خبری در خدمت شما قرار داریم. دوستان، از قسمی که در آغاز برنامه هم شنیدین، امروز وزارت صحت عامه افغانستان